بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا و جاهدتم فی الله حق جهاده تا اعلنتم دعوته و بینتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرائع احکامه. فراز دیگر از زیارت نورانی جامعه کبیره و درسی دیگر از سلسله مباحث امام شناسی و تبیین ویژگی های انسان کامل. به این فراز می رسیم که زائر خطاب به امام معصوم میگوید حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرائع احکامه. شما در راه خدا همه توان خود را به کار گرفتید تا اونجا که دعوت او را، یعنی دعوت خدا را آشکار کردید، فرائض الهی را، واجبات الهی را بیان کردید و حدود الهی را اجرا کردید و شرائع احکام الهی را منتشر کردید. خب یعنی چه؟ در برنامه گذشته توضیح دادم که چگونه اهل بیت همه ظرفیت خودشون رو در راه خدا به کار گرفتن تا اون که همه اونها در این مسیر شربت شهادت نوشیدن. ما منا الا مقتول او مسموم. در این برنامه این کلمه حتی اعلنتم دعوته از یا به بعد رو توضیح میدن. شما با تمام ظرفیت کار کردید تا اینجا، یعنی در واقع این حتی بیان می کند اون جهاد اهل بیت رو، به کارگیری همه توان چگونه بود. این حتی تفسیر می کند این معنا رو، این گونه همه توان خودشون رو اهل بیت به کار گرفتن. آشکارا مردم رو به خدا دعوت کردن، یکی از مصادیق جهاد در راه خدا حق جهاده همین. فرائض الهی رو برای مردم بیان کردن، واجبات الهی رو برای مردم بیان کردن. یعنی بیان فرائض الهی خودش یک جهاده. شما هم اگر در سنگر تبلیغ قرار گرفتید، مردم رو با احکام خدا آشنا کردید، در واقع دارید جهاد میکنید، یا در حال تحصیل هستید برای تبلیغ، مقدمات این جهاد رو فراهم میکنید. شما هم اگر مردم رو آشکارا به خدا دعوت کنید، مصداق این جاهدو فی الله حق جهاده میشی، چیزی که از اونها در صدر این آیه هستن، شما در ذیل این آیه قرار میگیرید. بعد میفرماید و اقمتم حدودا، حدود الهی رو اقامه کردید، اجرا کردید. که این جمله رو دو گونه میشه معنا کرد. معنای اول این است که حدود الهی رو اجرا کردید، یعنی قوانین الهی رو پیاده کردید در زمان خودتون. پیغمبر در زمان خودش، امیرالمومنین در عصر حکومت خودش، حدود الهی، قوانین الهی رو اجرا کردن در جامعه. معنای دومش این است که پیاده کردید، انجام دادید قوانین الهی، برنامه‌های الهی، حدود الهی رو در زندگی خودتون پیاده کردید. نه اینکه در جامعه، هرچند که نگذاشتن دشمنان و مردم کمک نکردند که در جامعه پیاده کنید، ولیکن در اون حد وسع خودتون حدود الهی رو در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی خودتون پیاده کردید. بعد می‌فرماید و نشرتم شرائع احکامه. این فراز یه مقداری فراز دقیقی هست که با دقت بیشتری گوش بدید، چون کسانی هم که شرح کردن این فراز از زیارت نورانی جامعه رو، به نظر من اونگونه که حالا خدمتون عرض میکنم معنا نکردن. بعضی آمدن شرایع احکام رو همون احکام معنا کردن. اولا این رو توجه کنید که این دو نسخه داره، یک نسخه زیارت اینه که نشرتم شرایع احکامه، یک نسخه فسرتم شرایع احکامه. منتشر کردید شرایع احکام الهی رو، شریعت های احکام الهی رو. یه نسخه اینه که تفسیر کردید شریعت های احکام الهی. شریعت های احکام رو بعضی از شارحین این زیارت نورانی همون احکام معنا کردن. بعضی ها آمدن گفتن که مقصود از شرایع احکام یعنی اون احکام قرآن، با به استناد یک جمله‌ای که از ابن عباس نقل کردن که شرعه و شریعت به احکامی گفته می شود که از قرآن استفاده میشه و منهاج اون احکامی است که از سنت استفاده میشه. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا که در قرآن آمده، شرعه شریعت به معنای اون احکام قرآنی است، منهاج یعنی اون احکامی است که از سنت، از سخنان پیغمبر استفاده میشه. آمدن اینجوری معنا کردن این جمله از زیارت جامعه رو، و نشرتم شرایع احکامه، یعنی شما آمدید احکام قرآن رو برای مردم بیان کردید، که علم قرآن فقط نزد اهل بیت هست. ولی من فکر میکنم اگر در کلمه شریعت یه مقدار دقیق بشیم، معنای جدیتری و بهتری رو میتونیم برای این فراز نورانی پیدا کنیم. شرایع، جمع شریعت، به معنای محل ورود آب. شما وقتی که یه رودخانه ای هست، خب رودخانه جاهایی داره که میرن آب برمیدارن، همه جای رودخانه این امکان دسترسی به آب نیست. اون راهی که برای دسترسی به آب در کنار رودخانه هست، اونو میگن شریعت. خب شریعت حکم الهی یعنی چی؟ اگه بخوایم اینجا اینطوری معنا کنیم، احکام الهی در واقع اون آبهایی هستند که جان انسان رو سیراب میکنه، جان جامعه رو سیراب میکنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، مردم اجابت کنید خدا و پیغمبر رو وقتی که شما رو دعوت میکنن به اون چه شما رو زنده میکنه. یعنی احکام الهی جان انسان رو زنده میکنه، جان انسان رو نورانی میکنه، زندگی انسان رو زندگی انسانی میکنه. احکام الهی حکم آبی هست که جان انسان رو سیراب و زنده میکنه. خب شریعت این حکم چیه؟ یعنی اون راه ورود به اون حکم، راهی که انسان اون آب پیدا میکنه، دسترسی به آب پیدا میکنه، اون راه رو اهل بیت بلدن. خیلی معنای دقیق و قشنگی هستش، ندیدم کسی اینجور معنا کنه. اون راه رسیده به حکم الهی رو اهل بیت بیان میکنن، یعنی اون راه رو هر کس بلد نیست. اون کلید واژه های احکام الهی دست اهل بیت، دست امیرالمومنین علیه السلام و اولادشه. اگر کسی بخواد به حکم الهی برسه، به اون احکام واقعی دست پیدا کنه، باید از راه اهل بیت بره، طریق اهل بیت بره، از شریعت اهل بیت استفاده کنه. که در روایات داره امام صادق علیه السلام، این روایت از امام صادق، انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. ما اصول رو برای شما میگیم، شماها برید فرع ها رو پیدا کنید، شاخه ها رو پیدا کنید، اون اصول استنباط، اون اصولی که اون اصول اگر کسی اون کلید واژه ها و اون اصول و اون راه ها رو دستش بود، وقت میتونه به احکام الهی برسه. این اجتهاد معناش همینه دیگه، اجتهاد یعنی به اون اصول رسیدن، به اون کلید واژه ها رسیدن، به اون شرایع رسیدن، به اون راه ها رسیدن. یا در روایت دیگه امام رضا علیه السلام میفرماید علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. ما اصول رو به شما میگیم، شما وظیفتون اینه که برید فروع رو پیدا کنید، که این کار هر کس نیست. این کاری که در حوزه علمیه میشه در واقع آشنایی با این اصوله، آشنایی با این راه های رسیدن به احکام الهی، اون آب هایی که جان انسان رو حیات میبخشه و زنده میکنه. استجیب لله ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم. این در خانه اهل بیت هست که این شریعت ها رو به شما نشون میده، و نشرتم شرائع احکام. حالا میبینید چه قشنگ این جمله میشه معنا کرد، شما منتشر کردید در میان جامعه اسلامی، در میان جامعه اون کلید واژه های احکام الهی رو، اون راه های رسیدن به احکام الهی رو شما منتشر کردید. یا نسخه دیگر فسرتم شرا احکام، اونم باشه همینه معنا، شما تفسیر کردید، پرده برداشتید، بیان کردید برای جامعه اون چی رو، اون کلید واژه های احکام الهی رو. خب اهل بیت نه تنها کلید واژه های احکام الهی رو برای مردم بیان کردن، بلکه بالاتر از اون کلید واژه های دین رو هم بیان کردن. یه روایتی هست از امام زین العابدین علیه السلام، اینم قشنگ اینجا بخونه، که از حضرت سوال کردن که شرایع دین رو برای ما بیان کنید، اون راه های اصلی دین، راه های دسترسی به دین، کلید واژه های دین رو برای ما بیان کنید. حضرت فرمود جمیع و شرایع دین، همه کلید واژه های دین در سه کلمه خلاصه میشه. خیلی روایت قشنگی هست، قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد. سه کلمه هست، سه جمله هست، تمام خلاصه دین، اون راه های ورودی به دین که اگر از این راه ها کسی وارد نشه در واقع به دین نرسیده. هرچند نماز بخونه، روزه بگیره، ظواهر دین رو انجام بده، ولی این کلید واژه ها رو نداشته باشه به جایی نمیرسه. اولیش قول الحق، حق گفتن. دومیش حکم به عدل، داوری به عدالت. سومیش شفاء به عهد. خیلی مهم این سه نکته. حق گفتن در مقام، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام میفرمه، در مقام توصیف خیلی ها میگن باید حق گفت. اوسع الاشیاء فی التواصل، همه طرفدار حقن، همه فریاد حق طلبی و حقوق بشرشون بلنده، حتی امریکا. اما در عمل خبری نیست، در عمل خبری نیست. قول الحق در دسته شمشیر پیامبر این جمله نوشته شده، در روایت هست که قول الحق ولو علی نفسی، حق بگو هر چند علیه خودت باشه. حالا شما چند نفر پیدا میکنی که علیه خودش حق بگه؟ تو زندگی خودتون خوب دقت کنید، برگرد به سابقه ذهنی خودتون ببینید کسی رو سراغ داری تو زندگی خودتون که یه جا بر علیه خودش به حق اعتراف کرده باشه؟ خیلی کم هست که بگه من اینجا اشتباه کردم. همش میخوایم توجیه کنیم کارهای خودمون. حق رو همیشه به خودمون میدیم، حق رو به دیگری نمیدیم. یه جا شده کسی پیدا کنی بگه حق با او بود، من اشتباه کردم، من در حق او ظلم کردم. قل الحق ولو علی نفسک، حق بگو ولو بر علی خودت باشی. در روایت دیگری از رسول گرامی هست که اتق الناس من قال الحق فی ما له و علی، با تقوا ترین مردم نیست که بیشتر نماز بخونه. این کلید واژه های دینی که میگم معناش اینه، با تقوا ترین مردم اون نیست که بیشتر روزه بگیره، با تقوا ترین مردم اون نیستش که بیشتر حج بره یا هر سال عمره بره. با تقوا ترین مردم میفرماید اون کسی است که حق بگوید، چه به سود او باشه چه به زیان او باشه. آدمای با تقوا رو اینجور اینجا میشه پیدا. این کلید واژه های دین معناش اینه. امیرالمومنین احسان به امام حسین پسرش سفارش میکرد که یکی از نصیحت‌های امام علی علیه السلام به امام حسین این بود که حق بگو، چه در حال خوشنودی چه در حال عصبانی کرد. مثلا آدم وقتی عصبانی میشه خیلی کم میشه که انسان حق بگه. در حال عصبانیت اگر دیدید کسی در حال عصبانیت هم پارو حق نمیگذاره، بدانید این آدم مسلمانی، این دین داره، این انسان واقعی است. حالا چند نفر پیدا میکنی؟ یه داستانی نقل میکنن از مرحوم حاج مقدس، یکی از منبر معروف مقدسین تهران که واقعا مقدس بوده. یکی از دوستان خدا رحمتش کنه نقل میکرد، میگه ایشون میخواست یه خونه بفروشه. وقتی کسی میخواد بخره میومد همراه اون بنگاهدار دلال، میومد خودش هم میومد. هر چی بنگاهدار میگفت من خودم توصیف میکنم، میگفت نه من باید بیام ایبای اینو، نه اینکه از خونه تعریف نمیکرد، میگفت آقا این زیرزمین ما نم داره، هر کاری هم کردیم نمش به طرف نشد. حالا شما میخواهید بخرید میخواهید نخرید، این جای خونه ما او داره، اون جاش این ایب داره. هزار ایب برای خونش میگفت، خب اون مشتری هم میگفت خب با این هم ایب که نمیشه خرید که میرم. آخرین بنگاهدار خسته شد، گفت آقا شما نیاید، ما همه ایبایی که شما میگید رو میگیم. گفت نه من باز بیام، شما نمیخواید، شما میخواید جنس بفروشید. بالاخره حالا یه کسی پیدا شد با همون ایبا خرید. حالا شما چند نفر پیدا میکنید جنس خودش رو تعریف نکنه بی خودی، ایبهای جنس خودش حق بگه. یکی داوری به عدل، میخوای داوری کنی. امیرالمومنین علیه السلام بچه ها نوشته ها خط داشتن، خط امتحان میدادن یا خط می نوشتن با هم دیگه، خوشنویسی، خطاشون رو نوشتن آوردن پیش امیرالمومنین علیه السلام که بهترین خط رو انتخاب کنه. حضرت یه نگاهی کرد، یه درس داد. طبق نقل فرمود که این خودش یه داوری است. این که خط تو بهتره یا خط تو بهتره، این خودش یه قضاوته. مثل اون قاضی که تو دادگاه قضاوت میکنه، اینم خودش یه قضاوته. اگر کسی اینجا خط او بهتر باشه یا اگر نتونه تشخیص بده بگه خط این بهتره، ظلم در این داوری هم مثل ظلم در دادگاه هست، ظلم در قضاوت هست. و همچنین وفای به عهد و الموفون به عهد نظافت. این کلید واژه های دین که اهل بیت برای ما بیان کردن که نشرتم شرائع احکامه میتونه شامل این هم بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.